صفحه 325. فرانسیسکو به سرنوشت متلونی فکر می کرد که پدر و مادرش را وا داشته بود خانه و زندگیشان را رها کنند و به تبعیدگاه بروند تا سالها بعد برگردند و این بار به عنوان تبعیدگاه پسرشان پسش بگیرند. خودش را مجسم می کرد که در خانه را با همان دستی که مادرش تقریبا نیم قرن پیش قفل کرده بود باز می کند و با خودش می گفت مثل اینکه خانواده من این همه وقت در دایره بسته‌ای می چرخیده است. پدرش فکر او را خواند و روشنش کرد که ترک سرزمین مادری و جستجوی افق‌های تازه به همین مفتی‌ها نیست. از شجاعتی سخن گفت که لازمه رویارویی با مشکلات است. گفت که چطور بارها و بارها زمین خورده، تجدید قوا کرده، برخواسته بودند. و بالاخره یاد گرفته بودند که خود را با شرایط غربت همساز کنند و با غریبه ها کنار بیایند. هر جا که رحل اقامت افکنده بودند، ولو برای هفته‌ای یا ماهی، با عزم استوار خانه و زندگی تازه‌ای برپا کرده بودند. چون هیچ چیز مثل خانه به دوشی و در به دری روح و جسم آدم را فرسوده نمی کند. و بالاخره حرفایش را با این کلمات تمام کرد. تنها چیزی که خواهی داشت امروزه. مبادا وقت و نیروت رو سر حسرت خوردن به حال دیروز یا خیال بافی برای فردا تلف کنی. غم غربت توان آدمو میکوبه و خرد میکنه. بدی دور بودن از وطن همینه. اما تو باید چنان ریشه بدونی که انگار میخوای تا ابد بمونی. باید فکر کنی موندنی هستی. و فرانسیسکو یادش آمد که هنرپیشه پیر هم همین را گفته بود. پروفسور فرانسیسکو را کنار کشید. پسرش را که بغل می کرد، چشمهایش غم‌زده بود و دستش می لرزید. بسته کوچکی از جیبش در آورد و شرمگینانه داد دست فرانسیسکو. همان خطکش مهندسی بود، تنها گنجینه زندگیش، نشان خرد شدن و از پا در آمدنش در لحظه جدایی. با صدای گرفته‌ای گفت، این فقط یه یادگار پسر، به درد حساب و کتاب زندگی نمیخوره. و حرف دلش رو میزد. تازه حالا به پوچی همه ی حساب و کتاب ها پی میبرد. حالا که آفتاب عمرش لب بام رسیده بود. هیچ وقت حسابش رو نمیکرد روزی خود را ببیند. خسته و غم زده. یک پسرش خفته در گور، پسر دیگرش راهی تبعید، نوه‌هایش در دهکوره‌ای پرت و تنها پسر بازمانده‌اش خوزه هر لحظه در خطر افتادن به چنگ پلیس سیاسی. فرانسیسکو به یاد سالمندان روزه رضوان افتاد و خم شد تا پیشانی پدرش را ببوسد. در حالی که با ذره ذره وجودش آرزو می کرد که ای کاش می توانست دست سرنوشت را بپیچاند تا پدر و مادرش دم آخر عمر تنها نباشند. ماریو وقتی دید مهمانهایش از دل و دماغ افتاده اند تصمیم گرفت شام را بکشد. همه دور میز جمع شدند و با چشم‌های غمناک و دست‌های لرزان جام‌هایشان را به سلامتی برداشتند. پروفسور نیل گفت: می‌خورم به سلامتی ایرنا و فرانسیسکو، فرزندای من بختیارتون باشه. هیلدا هم که نمی‌توانست بیلو دادن بغضش به آنها نگاه کند، اضافه کرد: من هم میخورم به امید اینکه عشقتون روز به روز بارورتر بشه. لحظه ای همه سعی کردند شاد باشند و بگویند و بخندند. از غذای خوشمزه تعریف کردند. از محبتهای بی دریغ دوست عزیزشان قدردانی کردند. اما خیلی زود یأس و دلسردی از نو سایه سردش را گسترد و زبانشان را از کار انداخت. در اتاق غذاخوری صدایی جز دنگ و دنگ ظرف‌های نقره و جام‌های شراب بر نمی‌خواست. هیلا که پهلوی پسر عزیز دردانه‌اش نشسته بود، نمی‌توانست چشم از او بردارد. می‌خواست خطوط چهره و اندامش را برای همیشه در لوح ضمیرش حک کند. نگاهش را، چین‌های ظریف گوشه چشم‌هایش را، دست‌های باریک و انگشت‌های بلندش را. کارد و چنگال را گرفته بود، اما دست به غذا نمی‌زد. بغضش را می‌خورد و سعی می‌کرد اخم نکند، اما چشم‌های اندوهگینش را که نمی‌توانست ببندد. فرانسیسکو دست انداخت دور گردن مادرش و با لب‌های لرزان شقیقه‌اش را بوسید. هیلدا بیخ گوشش زمزمه کرد: پسر، اگه اتفاقی برای تو بیفته من نمیتونم تاب بیارم. هیچ اتفاقی نمیفته مامان، نگران نباش. کی هم دیگر رو میبینیم؟ حتم دارم خیلی زود، و تا اون وقت ما روحن با هم هستیم، همونطور که همیشه بودیم. شام در سکوت صرف شد. سپس به اتاق نشیمن رفتند، نشستند و به هم خیره شدند و بی حال لبخند زدند تا اینکه نزدیک شدن ساعت منع عبور و مرور شبانه بیادشان انداخت که لحظه وداع رسیده است. فرانسیسکو پدر و مادرش را تا دم در مشایعت کرد. در خیابان پرنده پر نمی زد. پیاده روها خلوت، کوچه ها ساکت، پنجره ها بسته، پرده ها کشیده. از پنجره خانه های مجاور هیچ نوری به بیرون نمی تابید. و صدای گام‌هایشان مثل بانگی شوم با تنینی کند و سنگین در فضای دلگیر خیابان می‌پیچید. باید عجله می‌کردند، وگرنه به موقع به خانه نمی‌رسیدند. پدر و پسر با نگاهی مالامال از وعده‌ها و رهنمودهای بر زبان نیامده، برای آخرین بار همدیگر را در آغوش گرفتند و مدت مدیدی دست هم را فشردند. فرانسیسکو هنوز از پدرش جدا نشده بود که دید مادرش بغلش کرده. با همان اندام ریزه و شکننده نیمرخ پرستیدنیش را چسبانده به سینه او، زار زار اشک می‌ریزد و با دست‌های باریک و ظریفش لرزان و مرتعش پشت پیرهنش را نوازش می‌کند و مثل بچه‌ای بی‌نوا به بغلش چسبیده است. خوزه بود که به نرمی از هم جدایشان کرد. مادرش را واداش رو بگرداند و بی نگاهی به پشت سر راه بیفتد. فرانسیسکو ایستاد و رفتن پدر و مادرش را تماشا کرد. مردد، دل شکسته، سرخمیده دور شدند و از نظر ناپدید شدند. برادرش برخلاف پدر و مادر محکم و مصمم به نظر می آمد. مردی که با خطرات راه آشنا و به حکم سرنوشت گردن نهاده بود. از نبش خیابان که پیچیدند، هق هق خشک و گلوسوزی در سینه فرانسیسکو پیچید. اشکی که در تمام آن شب وحشتناک فرو خورده بود، یک بار چون سیل از چشمانش سرازیر شد. در آستانه در از پا افتاد. صورتش را در دست ها پوشاند و در اندوهی جان گداز غرق شد. ایرنه به سراغش آمد و ساکت کنارش نشست. فرانسیسکو در این چند سال هرگز به فکر نیفتاده بود که حساب کند تا به حال به چند آدم گرفتار و دست از همه جا کوتاه کمک کرده است. اوایل دست تنها عمل می کرد. اما رفته رفته عده‌ای رفیق دل سوخته و پاک باز دور خود جمع کرده و گروهی تشکیل داده بود که هدفش کمک به کسانی بود که دچار درد سر می شدند. چه از حیث تهیه جای امن و مخفی کردنشان و چه از جهت رد کردنشان از مرز. این فعالیت‌ها اوایل صرفاً جنبه نوع دوستی داشت و از جهتی اجباری بود، اما به مرور به سودای عمیق بدل شده بود. فرانسیسکو با احساسات ضد و نقیضی از میان خطرات راه می‌گشود، آمیزه‌ای از خشم ستم‌دیدگی و لذت کینه‌جویی. با عنان گسیختگی قماربازان وسوسه دائمی بخت آزمودن آشنا بود، اما در متحورانه ترین کارها هم جانب احتیاط را رها نمی کرد، چون می دانست کوچکترین عمل بی حساب به بهای جانش تمام می شود. هر حرکتی را مو به مو طرح ریزی می کرد. هرگز دست به کارهای عجیب و غریب و حیرت انگیز نمی زد. همین احتیاط ها باعث شده بود که دم لای تله ندهد و بیش از دیگران دوام بیاورد. پلیس سیاسی هیچ بویی از وجود تشکیلات کوچکش نبرده بود. اکثراً با برادرش خوزه و ماریو کار می کرد. کشیش البته چند باری بازداشت شده بود، منتها در ارتباط با فعالیت‌هایش در شورای خلیفه‌گری و محله کارگری محل سکونتش. وانگهی فریادهای عدالت‌خواهی و شهامتش در رویارویی با مقامات شهره عام بود. ماریو هم که پوشش کامل داشت، همسران سرهنگ ها دسته دسته در سالن زیباییش جمع می شدند. چند بار هم لیموزین ضد گلوله دنبالش فرستاده بودند که به کاخ محرمانه ببرندش، به جایی که بانوی اول کشور در اتاقهای پرزرق و برق انتظارش رو می کشید. ماریو مشاور امور آرایش و زیباییش بود. او بود که می گفت خانم چه لباسی بپوشد و از کدام جواهرات استفاده کند، موهایش را به چه مدلی آرایش بدهد تا به جاه و جلال قدرت بیفزاید. حتی او بود که می گفت تالارهای کاخ را با چه جور نخل و چه جور سنگ مرمری زینت کنند. تمام کله گنده ها به دفتر کارش می آمدند و پشت پرده های کرکره‌ای سالن عتیقش با رفیقه هایشان قرار و مدار می گذاشتند. پلیس سیاسی هم بنا به دستور همین ها کاری به کارش نداشت، چه در مورد چیزهایی که قاچاقی وارد می کرد و چه در مورد رفت و آمد و مکاتباتش. هیچ کس تصور نمی کرد آرایشگر صاحب نام همه را بازی داده باشد. فرانسیسکو در مأموریت‌های خطیری سرپرستی گروهش را بر عهده گرفته بود، اما هرگز فکرش را نمی کرد روزی خودش به درد سر بیفتد و از استعداد آنها برای نجات زندگی خودش و ایرنه استفاده کند. 8 صبح بود که کامیونی پر از گیاهان غیر بومی و درختچه‌های تزئینی مقابل خانه ماریو توقف کرد. 3 نفر کارگر با لباس کار یک سره و کاسکت پلاستیکی و ماسک ایمنی، پیچک‌های استوایی و کاملیه‌های گل کرده و نهال‌های پرتقال را خالی کردند. چند شلنگ را به تانک‌های حشره‌کش بستند و با صورت‌های پوشیده در ماسک شروع کردند به سمپاشی گیاهان. بعد یکی از آنها توی راه رو کشید و دوتای دیگر با اشاره ماریو لباس کارشان را در آوردن. ایرنه و فرانسیسکو تندی لباس ها را تنشان کردند. ماسک ها را به صورتشان زدند و به اتفاق راننده سوار شدند. بدون اینکه توجه کسی را جلب کنند. مدتی دور شهر می چرخیدند. از کامیون پیاده شدند و دو بار تاکسی عوض کردند. تا اینکه در گوشه خیابانی به مادر بزرگی برخوردند با قیافه معصوم و فرشته‌وار که سویچ و سند اتومبیل کوچکی را به دستشان داد. فرانسیسکو پشت فرمان نشست و پرسید: تا اینجاش که به خیر گذشت، حالت چطوره؟ ایرنه که از رنگ پریدگی مثل این بود که در مه غلیظی فرو رفته جواب داد: خوبم. از شهر خارج شدند و راه افتادند به سمت جنوب. نقشه آنها این بود که پیش از آنکه پلیس حلقه محاصره را دورشان ببندد، خودشان را برسانند به کوهی و از مرز بگذرند. اسم و مشخصات ایرن بلتران در سراسر کشور پخش شده بود. مشکل دیگرشان این بود که حتی در دیکتاتوری های همسایه هم امنیت نداشتند. چون این حکومت ها اطلاعات و اسرار و اجساد قربانیان را مبادله می کردند. در این بدبستان ها گاه پیش می آمد که یک طرف کلی جنازه روی دستش بود و طرف دیگر کلی اوراق شناسایی. طوری که وقتی می خواستند قربانیان را شناسایی کنند، همه چیز به هم می ریخت. به این ترتیب خیلی ها در کشوری بازداشت می شدند، اما جسدشان به نام دیگری به کشور دیگر تحویل داده می شد. و خانواده هایی که جنازه هایشان را می خریدند، می دیدند جنازه غریبه ای را تحویل گرفتند. فرانسیسکو با اینکه رابطهایی در آن سوی مرز داشت، می‌دانست که باید هر چه سریع‌تر یا به کشوری دموکراتیک در قاره خودشان بروند یا اینکه خودشان را برسانند به مقصد نهایی اسپانیا یا به قول فراری‌های آمریکای لاتین کشور مادر. مجبور شدند سفرشان را در دو مرحله طی کنند. ایرن هنوز ضعیف بود و زیاد نمی توانست توی ماشین بند شود. تکانهای ماشین عذابش می داد و حالش را به هم می زد. طفلک معصوم، تو توی این چند هفته خیلی لاغر شدی. ککومک های صورت و پوست طلایی تنتو از دست دادی، اما هنوزم مثل همیشه زیبایی، حتی بدون اون موهای بلند فاخر. دیگه نمیدونم چه کاری از دستم برمیاد. کاش دردت به جون من میریخت و سرنوشت نامعلومت مال من میشد. توف به این سرنوشت. ببین کارمون رو به کجا کشونده. آی ایرنه، ایرنه، چقدر دلم میخواست برگردیم به اون روزهای شادی و بیخیالی. اون وقتا که کل او رو توی پارک بالای هیل به گردش میبردیم. زیر درخت و کنار هم می نشستیم و شهر رو زیر پامون تماشا می کردیم. شراب می خوردیم و حس می کردیم فارغ بال و جاودان بر بام دنیا نشستیم. هیچ وقت فکرشو نمی کردم روزی پشت فرمون بشینم و توی این جاده بی سرانجام و کابوسوار به جایی ببرمت که نمی دونم کجاست. اون هم با این حال و روز، با این اعصاب فرسوده و حساس که به کوچکترین صدایی از جا میپری، مدام دست منو میگیری، به همه چیز و همه کس با سوءظن نگاه میکنی. من از اون لحظه وحشتناکی که رگبار گلوله تقریبا دو نیمت کرد آروم و قرار نداشتم، چه توی بیداری چه توی خواب. من باید قوی باشم، بزرگتر از زندگی باشم، شکست ناپذیر باشم تا هیچ چیز نتونه آسیبی به تو برسونه، تا بتونم از چنگال درد و صبوریت حفظت کنم. وقتی با این حال و روز میبینمت که بی حال و نیمه جون، خسته و کوفته، معذب از هر تکونه ماشین، پشت به صندلی دادی و چشم بستی، دلم از شدت نگرانی میخواد از قفسه سینم بیرون بپره. میترسم از دستت بدم، دلم میخواد تا ابد پیشت باشم، از همه بلاها حفظت کنم، خواب که هستی بالای سرت باشم، روزگار رو بر وفق مرادت کنم. هوا که تاریک شد، در مسافرخانه کوچکی بیتوته کردند. ضعف ایرنه، گام‌های لرزان و حالت خواب‌آلوده‌اش، همدردی صاحب مسافرخانه را برانگیخت. آنها را به اتاقشان برد و اصرار کرد برای ایرنه غذای مخصوص بیاورد. فرانسیسکو لباس‌های ایرنه را کند و بعد از وارسی پانسمان‌های دور شکمش کمکش کرد تا به رخت خواب برود. پیشخدمتی برایش پیاله‌ای سوپ و جامی شراب گرم آورد با شکر و دارچین. اما او به قدری خسته و از پادر آمده بود که حتی نگاهشان نکرد. فرانسیسکو کنارش نشست. ایرنه دست انداخت دور کمرش و سرش را گذاشت روی شانه‌اش. نفس عمیقی کشید و آنند خوابش برد. فرانسیسکو ساکت و بی حرکت نشست. نزدیکی و صمیمیتی که در این چند هفته به هم رسانده بودند به معجزه میمانست. او دیگر با همه چیز این زن آشنا بود. چشمهای دودی رنگش که هنگام کامجویی وحشی میشد و پس از عشق بازی نم حق شناسی میگرفت، دیگر برایش ناشناخته نبود. تنش را چنان می شناخت که می توانست جز جز اندامش را از حفظ بکشد و یقین داشت که تا زنده است می تواند ترکیب سفت و صاف تنش را به یاد بیاورد. با این همه هر بار که در آغوشش می گرفت مغلوب همان هیجانات نفسگیری می شد که در اولین عشق بازیشان به او دست داده بود. صبح روز بعد ایرنه چنان خوش و سر حال از خواب بیدار شد که انگار از شب کام روایی برخاسته است. اما با همه سرخوشی رنگ رویش همانطور زرد بود و حلقه های دور چشمهایش همانطور کبود. فرانسیسکو صبحانه مفصلی برایش آورد تا شاید بخورد و جام بگیرد. اما به زور لقمه ای فرو داد. دراز کشیده بود و از پنجره به بیرون نگاه می کرد، غرق در این فکر که بهار گذشته است. پس از مدت ها دست و پنجه نرم کردن با مرگ، زندگی برایش معنای تازه ای یافته بود. دنیا به نظرش سحرانگیز و شگفت‌آور می نمود. از کوچکترین چیزش لذت می برد. سپید دمان سوار شدند و به راه افتادند. هنوز ساعتها راه در پیش داشتند. از روشنای نشاط‌آور دهکده کوچکی گذشتند. گاری‌های پر از سبزی تازه و دورگرد‌های خرت و پرت فروش و دوچرخه سوارها و اتوبوس‌های قراضه لبالب از مسافر را پشت سر گذاشتند. ناقوس کلیساها می زدند و دو پیرزن سیاه پوش تاتی تاتی کنان پیش می رفتند. هر دو با چهار قد عزا و کتاب دعای بیوه زنان. از کنار صفی از بچه محصل ها گذشتند که با معلمشان رو به میدان شهر می رفتند. سرود می خواندند. تا توی کوچیک سفید، توی این سحرگاه لطیف، ببر ما را به سرزمین مادری. عطر نان تازه و جیر جیر زنجره ها و آواز قناری ها در هوا پیچیده بود. همه چیز پاک و مرتب و آرام می نمود. مردم ساکت و بی سر و صدا به کارهای روزانهشان می رسیدند. ایرنه و فرانسیسکو لحظه‌ای به خود شک کردند. نکند خول شده ایم، نکند خواب میبینیم، راستی راستی هیچ خطری تهدید ما نمی کند، نکند از سایه خودمان فرار میکنیم. اما وقتی به گذرنامه های جعنی توی جیبشان دست کشیدند، به قیافه های گیریم کرده همدیگر نگاه کردند، جار و جنجال معدن یادشان آمد، فهمیدند که نه، عقل آنها سر جایش است، این دنیاست که دیوانه شده. ساعتها و ساعتها در طول جاده های بی انتها راه پیمودند، چندان که در پایان روز وقتی به جاده نگاه می کردند چشمشان سیاهی می رفت. به نظرشان مثل این بود که از سیاره دیگری بر زمین رها شدند. فقط در بازرسی های پلیس راه متوقف می کردند و هر بار که اوراقشان را تحویل می دادند حس می کردند ترس مثل جریان برق خشکشان می کند. ژاندارم ها سرسری نگاهی به عکس ها می انداختند و اشاره می کردند حرکت کنند. فقط در یکی از پاسگاه ها دستور دادند از ماشین پیاده شوند. 10 دقیقه نگهشان داشتند و خشک و آمرانه بستندشان به باد سؤال. ماشین را کاملا بازرسی کردند و درست وقتی که ایرنه می‌خواست بزند زیر گریه، گروهبان اجازه داد راه بیفتند. دست آخر محض اختار گفت:
فقط مواظب باشید، اینجاها تروریست زیاده.
چند دقیقه ای زبانشان بند آمده بود و نمی توانستند حرف بزنند. تا به حال خطر را این همه نزدیک، این همه ملموس حس نکرده بودند. ایرنه مرعوب اعتراف کرد که ترس قوی تر از عشق یا نفرته. از آن لحظه به بعد ترسشان را مسخره می کردند. سر به سر همدیگر می گذاشتند تا استراب بی جهت را از خود دور کنند. فرانسیسکو حس می کرد به تنها راز ایرنه پی برده است. او با هر جور کمرویی یا دست پاچگی بیگانه بود. احساساتش را راحت بروز می داد و هیچ چیز را پنهان نمی کرد. اما جایی ته دلش چیزی بود که از آن خجالت می کشید. از ضعفی خجالت می کشید که فکر می کرد از دید دیگران مذموم است و از دید خودش غیر منطقی. ترسی که در خود حس می کرد سرچشمه شرمی بود که سعی می کرد از فرانسیسکو پنهانش کند. این ترس عمیق بود، از پادرش می آورد و هیچ شباهتی به هول و هراسی که گهگاه به او دست می داد نداشت. جوری بود که فقط با خنده می توانست رفع و رجوعش کند. در برابر چیزهای ترسناکی مثل سربریدن خوک یا قیش قیش در اتاق در پاتوق اوباش هرگز تظاهر به نترسی نمی کرد. ترسش را راحت بروز می داد. ولی از این احساس تازه که به ذره ذره وجودش دست انداخته بود و باعث می شد در خواب جیغ بکشد و در بیداری به خود بلرزد خجالت می کشید. گاهی تأثیر کابوس به حدی شدید بود که نمی دانست در خواب دیده است یا در بیداری. فرانسیسکو درست در همین لحظات آنی که در اعماق شرمش در ژرفاهای ترسش دقیق می شد، در همین لحظات زود گذر بود که بیش از هر وقت دیگر دوستش می داشت. بالاخره از جاده اصلی به جاده پیچیدند که از رشته کوهی بالا می رفت و به چشمه آب گرمی می رسید که روزگاری به خاطر آبهای معدنی اعجازگرش معروف بود و حالا با ظهور داروهای جدید در ورطه نسیان نسبی قرار گرفته بود. ساختمان هتلش هنوز حال و هوای شکوه گذشته را حفظ کرده بود. آن وقت‌ها که خانواده‌های متشخص و مهمانان خارجی از نقاط دوردست می‌آمدند تا در آب‌های گرم آن شفا بجویند. غفلت و بی‌توجهی هنوز جاذبه سالن‌های بزرگ طارمی دار، مبلمان قدیمی، فانوس‌های برنجی و پرده‌های